چنانکه اشاره کرده ایم صورت تألیفی جمعی اشیاء منتهی به نقطه می شود کسیر و حرکت حبی متکسر گشت که ظهور و اظهار حکم وحدت است در عین کسرت که از آن تعبیر به حرکت وجودیه و ایجادیه و نیز تعبیر به نکاح ساری می کنند که حب و عشق منشأ پیدایش همه است. این مطلب رو عرض کردیم که این دایره تون هم درست کنیم. صورت تعلیفی اشیا برگشت به نقطه میکنه، یعنی نقطه است که ظاهر شده در صورت الف. الف شکلهای مختلفی گرفته شده، حروف حروف ترکیب شدن شدن کلمات، کلمات ترکیب شدن شدن آیات، آیات جمع شدن شدن صور، صور جمع شدن شدن کتاب. همینجور هم در عالم خارج جمیع این کسرات قائم به یک وحدت هست، قائم به اون نقطه هست که دائره وجود مرکزش اون نقطه است. منتها این رو که از کلمات حکیم یونانه و خیلی هم پرمغز دقت داشته باشید، در دوائر وجودی یعنی دایره های وجودی، در دوائر حسی محیط یعنی دایره محیط به چیه؟ نقطه است. خب دایره محیط به نقطه است، اما در دوائر عقلی نقطه محیط به دایره است. در دوائر عقلی نقطه محیط به دایره است. لذا وقتی میگیم همه به گرد این نقطه گردش میکنن، این نیست که همه محیط به اون نقطه باشن، بلکه اون نقطه است که محیط به همه است. همه کسراتن که قائم به این نقطه وحدتن، که اگر از اون وحدت تعبیر به نقطه میکنیم، اون وحدت قاهر بر همه این کسرات، استیلا داره بر همه این کسرات، که این نکته رو در ذهن داشته باشید که اون نقطه‌ای که یعنی اون حقیقت وحدت که ما اشاره میکنیم بهش میگیم نقطه، او قاهر و محیط به همه دوائر وجودیه. میفرماد به نقطه منتهی میشود که از سیر و حرکت حبی متکثر گشت، یعنی این نقطه از سیر و حرکت حبی. این سیر و حرکت حبی از اصطلاحات عرفا، میدونید اصطلاحات عرفا با فلاسفه فرق میکنه و اینها رو باید هر کدوم در جای خودش قرار بدیم و اصطلاحات رو بدونیم و الا دوچار اشکال میشیم. مثلا ما در فلسفه حرکت رو چی تعبیر کردیم، چی معنا کردیم؟ گفتیم خروج از قوه به سوی فعل، خروج از نقص به سوی دارایی، به سوی کمال. این خروج رو میگیم حرکت. اما در اصطلاح عرفان این حرکتی که اینجا گفته شد، اینجا گفته میشه، دیگه حرکت از نقص به کمال نیست. این یه تعبیر دیگه است. حالا تعبیرش چیه؟ در پیدایش عالم، که عالم چگونه پیدا شد، میگیم علم حضرت احدیت که عین ذاتش هم هست و همه حقایق و موجودات ازلن و ابدن در علم حق تعالی از ازل بوده، چون علمش عین ذاتشه. خب وقتی که این علم در خارج بروز کرد و این موجوداتی که در علم الهی بودن، که همه ما از ازل در علم الهی بوده ایم، این اصطلاح هم بگیم خدمت عزیزان که اگر به کار ببریم متوجه بشن چی میگیم. حقایق رو در علم الهی، حقایق و ذوات اشیا را در علم الهی یا حضرت علمیه اعیان ثابته گویند. اعیان ثابته گویند. پس وقتی میگیم اعیان ثابته، منظور چیه؟ حقایق اشیا در علم الهی است. به حقایق اشیا در علم الهی میگیم اعیان ثابته، که اینا ازلی هن، چون علم الهی هن. این ثابته من یعنی چی؟ یعنی اون حقیقتی از من که در علم الهی از ازل بوده. این اعیان ثابته وقتی در خارج بروز کردن، از علم به عین آمدن، از علم به عین آمد و از گوش به آغوش، از اون حضرت علمیه وقتی خارج میشن، البته خارج شدن بدون تجافی ها، یعنی بروز و ظهور میکنن، از این بروز و ظهور اعیان ثابته که عوالم به وجود میاد، عرفا تعبیر میکنن به حرکت. و چون منشأ این حرکت، منشأ این پیدایش، حب حق به ذات خودش، حب حق به ظهور کمالات خودش، به ظهور علم خودش، لذا ازش تعبیر میکنن به حرکت حبی، حرکت حبی که پیدایش همه عوالم رو در بر داره. و این هم برگرفته از اون حدیث قدسیه که حق تعالی می فرماید کنتو کنزن مخفی، یا کنتو کنزن مخفی یا فاحببتو ان اعرف، ان اعرف، فخلقت الخلق لکی اعرف. کنتو کنزن مخفیا فاحببتو ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. یعنی من گنجی پنهان بودم، فاحببتو، پس دوست داشتم، احببتو اون حبه، فاحببتو ان اعرف، دوست داشتم شناخته شوم، فخلقت الخلق، پس خلق را خلق کردم، لکی اعرف، تا شناخته شوم. یعنی علت خلقت خلق اون چیه؟ احباب تو ان اعرفه، دوست داشتم شناخته شومه. علت خلقت و پیدایش خلق حب شناخته که باعث پیدایش خلق و ایجاد خلق میشه. که گفتیم از این ظهوری که ذات اون در خارج از موطن ذات، از خارج از موطن ذات که میگیم به یک تعبیر و الا چیزی خارج از ذات نیست که اصلا، اینم که میگیم خارج از موطن ذات، حالا به یک ضرب من تعبیر داریم میگیم برای اینکه تفهیم بشه، خارج از اون مرتبه حضرت علمیه بروز کرد، ظهور کرد و اونها از علم به عین آمدن، فرستاده شدن، ارسال شدن. از این میگیم، تعبیر میکنیم به حرکت حبی، حرکت حبی که باعث پیدایش عوالم وجودی میشه. فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، که باعث پیدایش عوالم حب حق تعالی به ذات خودش و به تبع ذات خودش، به علوم، به علم خودش. لذا همه موجودات محبوب حقن، همه موجودات مظاهر جمال و جلال، فرق نمی کنه. به یک تعبیر همه محبوب حقن که در خارج ایجاد شده اند. که از سیر و حرکت حبی متکثر گشت. حالا اون وحدت ذات در خارج که بروز میکنه، اینجا این عالم چیه؟ صورت علم الهیه. این عالم بروز و ظهور و صورت علم الهیه، منتها این عالم چون گنجایش علم الهی رو نداره، علم الهی لایتناهیه، صور اون علم حق تعالی به صور و موجودات لایتناهیه، و این عالم چون گنجایش پذیرش علم لایتناهی رو نداره، لذا این عالم محتاج به زمان میشه سلام، که حقایق یکی بیاد یکی بره، یکی بیاد یکی بره، یعنی همینجور پشت سر هم این حقایق بروز و ظهور کنن در خارج. که این آمد و رفت میشه چی به وجود میاد؟ از این آمد و رفت بفرمایید زمان، اون زمان مرتسم میشه، رسم پیدا میکنه، این دم به دم ظهور دم به دم علم الهی در خواب. و چه موجودات و چه حقایق، اشکال و صوری که شما در این عالم میبینید، به فیل نگاه کنید، به شتر نگاه، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، به قیافه شتر نگاه کن، به فیل نگاه کن، به پشه نگاه کن، به کبوتر نگاه کن، برو تو قرون گذشته که الان که حالا علم گسترده شده، به دایناسورها نگاه کن، به اشکال و اقسام عجیب و غریبی که اونها داشتن، به عجایبی که در دریاهاست، اشکالی که در دریاها هست، موجوداتی که در دریا هستن، موجوداتی که در روی زمین هستن، و این صور عجیب و غریبی که در این عالم میبینیم. که اینها همگی از علم الهی در عالم بروز و ظهور میکنن، و علت این بروز و ظهورم حب به حق تعالی، به ذات خودش و اسما و کمالات خودشه که باعث پیدایش عالم میشه. خب پس اگر گفتیم سیر و حرکت حبی، کسی اشکال نکنه که آقا حرکت یعنی خروج از نقص به سوی کمال، یعنی خداوند که منزه از این هاست. نه، این اصطلاح عرفانه، اصطلاح عرفان معناش اینه که اون خروج اعیان ثابته از حضرت علمیه به حضرت عین، البته خروجی بدون تجافی ها، بارها تأکید کردیم روی این مسئله که ظهور و اظهار حکم وحدت هست. اون حکم وحدت در بیرون ظاهر میشه، ظهور میکنه، بساط کثرت گسترده میشه، کثرتی که خودش قائمه به اون وحدته، که ما در تمام این کثرات میبینیم که تمام این کثرات قائمه به چی هست؟ به وجود هست، همه قائمه به یک چیز هست و اون وجود حقه، همه قائمه به حق هست و اوست که قیوم همه است، اوست که بروز دهنده همه است، ظهور دهنده همه است، خالق همه است، مصور همه است، که ظهور و اظهار حکم وحدت است در عین کثرت. در عین کثرت حکم وحدت قاهر و غالبه، که از آن تعبیر به حرکت وجودیه و ایجادیه، حرکت وجودیه و ایجادیه، حرکتی که باعث وجود و ایجاد عوالم میشه. حرکت گفتیم اون حرکت فیضه ها، حرکت نه باز به اون معنی فلاسفه، حرکت یعنی بروز و ظهور وجود. و نیز تعبیر به نکاح ساری می کنند که حب و عشق منشأ پیدایش همه است. نکاح یعنی ازدواج، ازدواج کردن، ازدواجی که ساریه در همه موجودات. ما نکاح رو فقط فکر میکنیم مال حیوانه، فقط حیواناتن که نکاح میکنن با هم، در حالی که اینجور نیست. سبحان الذي خلق الازواج كلها، همه موجودات زوج آفریده شدن و در زوجیت خودشون نکاح میکنن و اصلا وقتی که از این عالم بالاتر بریم میبینیم که همون جوری که در این نشأه، در این دنیا نکاح باعث کثرت میشه، باعث پیدایش میشه، زن و مرد نکاح میکنن فرزند به وجود میاد، حیوانات نکاح میکنن، گیاهان نکاح میکنن، تولید نسل میشه، همینجور در عوالم بالاتر. متأ حالا دیگه هر مرتبه‌ای یک صورتی داره در نکاح. در نکاحات حروف یه بار عرض کردیم خدمت عزیزان، حروف وقتی با هم نکاح میکنن چی به وجود میان؟ کلمات، که قه در عربی یعنی گفتیم بترس، ل یعنی دوست داشته باش، که از ولایلی ل، اونم از وقایقی ق. بعد وقتی این دوتا با هم نکاح میکنن میشه چی؟ قل. قل یعنی بگو. وقتی که یکی دیگه به اینا اضافه میشه میشه چی؟ میم، میشه قلم. وقتی میم با قاف نکاح میکنه میشه قم، یعنی برخیز. که حالا کسی بگی که آقا ما نکاحمون شما چجور میشه سه نفر نکاح کنن؟ میگیم مگه در عالم دنیا یه مرد با دو تا زن ازدواج نمی کنه، یه مرد با سه تا زن ازدواج نمی کنه، یک مرد با چهار تا زن ازدواج نمی کنه. اون در عالم حروف هم همین جوره، یک مرد با چهار تا زن وقتی ازدواج میکنه کلمه چند حرفی میشه؟ پنج حرفی. و ما در عرب اسم بیشتر از پنج حرف نداریم، اسماء بیشتر از پنج حرف غیر عربی هست، مثل اسماعیل مثلا، سلیمان، اینا عربی نیستن چون بیشتر از پنج حرف هست. حالا اینم کلمه استثنایی بود، اما نکاح در اون از اون مفاتیح غیب شروع میشه. نکاح از اون مفاتیح غیب و از مرتبه اسما نکاحات شروع میشه که اینها تزویج میشن، نکاح میکنن با هم، دو تا اسم با هم نکاح میکنن، یه حقیقتی به وجود میاد. همون جوری که شما از نکاحات خطوط، از نکاحات خطوط میگه اشکال به وجود نمیاد، ها؟ سه تا خط مستقیم رو روی همدیگه میندازی میشه مثلث، چهار تا خط مستقیم رو تقاطع میدی با هم مثلا میشه مستطیل، مربع، زوزنقه و و و چیزایی که هست. همون جورم در مرتبه اسما و اصلا در اون مرتبه اعیان قدری و در اون مرتبه علم الهی که خود علم الهی پیدایش اعیان ثابته، البته اینا دیگه زمانمند نیست، اینها از همون تناکهات اسما در مرتبه علمیه موجود میشن که میشن اعیان قدری. بعد در عالم خارج هم از تناکهات اسمایی در خارج موجودات به وجود میان، یکی میشه جن، یکی میشه ملک، یکی میشه شیطان، یکی جا میشه جهنم، یکی جا میشه بهشت، میشه آسمان، میشه زمین و و و چیزهایی که دیگه حالا حقایق لایتناهی که هست. و این نکاحی که ساری در همه عوالمه که هر مرتبه با مرتبه دیگه به یک تعبیری، به یک تعبیر میگه آسمان مرد و زمین زن در خرد، آسمان مرد و زمین زن در خرد، آنچه او انداخت این میپرورد. میگه آسمان مرد، زمین زنه، اون چی که آسمان میریزه زمین پرورش میده. همونجور در مورد ما فرمود نساؤکم حرثٌ لکم، زنان شما زمین کشتزار شما هستن که اون چه بذر که تو میریزی زن پرورش میده. حالا برو در عوالم دیگه هر مرتبه ای که به مرتبه دیگه فیض میده میشه مرد نسبت به زن، که رسول خدا فرمود فضل الرجال علی النساء که فضل السماء علی الارض، فضیلت مرد بر زن مثل فضیلت آسمان بر زمینه، که او فاعل و این دیگری و زن قابل یعنی پذیرا، پذیرنده است. مرد فاعل یعنی دهنده است و زن قابل یعنی گیرنده است. حالا این فاعلیت و قابلیت در همه عوالم هست که هر مرتبه ای قابل برای مرتبه بالا که فیض رو از بالای خودش میگیره. حتی اون خلق اول دو تا لقب داره، خلق اول یکی ابول اکوان، ابول اکوان اینم از اصطلاحات عرفاست، لقب دیگش هست امول امکان. ابول اکوان و امول امکان، ابول اکوان یعنی پدر همه عوالم، پدر همه عوالم. امول امکان یعنی مادر همه ممکنات. مادر همه ممکنات. حالا یعنی چی پدر عوالم و مادر ممکنات؟ اون خلق اول از اون جهت که فیض رو از حق داره دریافت میکنه میشه چی؟ بگی شما بلند ام الامکان، چون قابل داره دریافت میکنه دیگه، پس میشه ام الامکان به قابلیته. ام الامکان به قابلیته. و از اون جهت که فیض رو به ماسوا میرساند میشه چی؟ ابول اکوان به فاعلیته. ابول اکوان به فاعلیته. پس از یک جهت مادر همه موجود ممکناته و از یک جهت پدر همه عوالم. حالا نه تنها او بلکه عوالم مادون او هم و مادون او هم همین جور این نکاحات هست، نکاح ساری که در همه عوالم که نتیجهش میشه عالم بعدی، عالم بعدی، عالم بعدی و همین جور. این و یا مثل خاک، خاک و آب در هم میآمیزن با نور، مثلا میشه یه جا میشه گلگاو زبان یه گیاه، یه جا میشه سنبول تیب، یه جا میشه گل ختمی، یه جا میشه گل بهار نارنج، یه جا میشه گل سرخ، یه جا میشه گل محمدی، یه جا میشه این تناکهاتی که در این آب و خاک هست، یعنی اون موادی که در اون آب و خاک و اینها هستن، هر کدام به هر صورتی که با هم نکاح میکنن یک مولودی از اینها متولد میشه، یک صورتی از اینها، یک فرزندی از اینها متولد میشه. و این نکاح که خلق الازواج کلها در همه عوالم ساری و جاریه و از اون نکاح ساریه که همه عوالم موجود میشن. و نیز تعبیر به نکاح ساری میکنن که حالا همون جوری که بین زن و مرد حب و عشق برقراره، که این حب و عشق از چیه؟ این جاذبه، علت این جاذبه چیه؟ در روایتی امام صادق میفرماد که حوا از گل آدم به وجود آمده، حوا از گل آدم به وجود آمد، یعنی آدم از آب و گل و حوا از گل آدم. لذا مرد تعلقش به آب و خاکه، توجهش به آب و خاکه و زن توجهش به مرده، زن توجهش به مرده و مرد به آب و خاک. زن محبتش به شوهر، به مرد محبت به وطن خودشه، چون اصلش بوده دیگه، همونجور که رسول الله فرمود فاطمه تو بزعتم منی، فاطمه پاره تن منه، که زن پاره تن مرده. لذا محبتش به مرد محبت به وطن خودشه، به اون اصل خودشه، و محبت مرد به زن محبت کل به جزء میشه، به پاره تن خودش میشه. محبت مرد به زن محبت کل به جزئه، و محبت زن به مرد محبت به اون اصل خودشه، رجوع به اصل خودشه. که حالا در اینجا امام صادق استفاده ای کرد، فرمود شما مرد توجهش به آب و خاک، به زمین و آبادی و باغ و زراعت و حالا قدیم کسب و کارهایی که حقیقی بودن، ولی زن تمام توجهش به مرده. لذا زنهای خودتون رو بپوشانید، چون زن ذاتن توجه داره به مرد، یعنی بیشترین توجهش به مرده. پس همسران خودتون رو مستور کنید، محفوظ کنید، چون زن ذاتن به مرد گرایش داره. و حالا چیزهایی که دیگه مباحث و لطائفی که در این زمینه وجود داره. که حب و عشق منشأ پیدایش همه است. حب و عشق که میبینیم در همه موجودات هست، حبی که انسان به خودش داره، حبی که به همسرش داره، حبی که به فرزندانش داره، این ظهور همون حب ساریه در همه است که همه خودشونو دوست دارن. همه خودشونو، شما کسی رو پیدا میکنه خودشو دوست نداشته باشه؟ این حب ساریه در همه است. در حیوانات پشه رو میخوای بکشی فرار میکنه ازت. چرا فرار میکنه؟ چون دوست داره خودش رو. مگس همینجور، همونقدر که تو خودتو دوست داری مگس خودشو دوست داره، همونقدر که تو خودتو دوست داری موش خودشو دوست داره، همونجوری که تو خودتو به خاطر این محبت به خودت فکر میکنی از همه مهمتری، اون مگس فکر میکنه تو این نظام عالم از همه مهمتره، اون همینجور فکر میکنه، فکر میکنه تو این نظام از همه مهمتر اونه. که گفتم حضرت موسی یه سوسکی رو دیوار دید، عجیب الخلقه، تعجب کرد، گفت خدای اینو دیگه برای چی آفریدی؟ ما فکر میکنیم همه این عالم برای بنده آفریده شده، برای من. گفت خدای این سوسکو دیگه برای چی آفریدی؟ ندا آمد موسی قبل از این تو بپرسی این سوسکو برای چی آفریدی؟ این سوسک 70 بار از من سوال کرد خدای موسی رو برای چی آفریدی؟ موسی چه خاصیتی داره؟ نه چه خاصیتی؟ چرا میخندی؟ چه خاصیتی داره؟ من چه خاصیتی دارم توی این عالم؟ ها؟ اگر من حق حیات دارم تو این دنیا، یه گربم حق حیات داره. من میگه برای خدا چه کار انجام میدم؟ من هر کار کنم برای خودم دارم میکنم، به کمال خودم برسم. اون گربم میگه منم میخوام به کمال خودم برسم. میگه فقط ما کمال داریم، ما دین داریم، ما برنامه داریم. تمام موجودات نظام عالم ظهور علم عنایی حق هست. و این در علم الهی، همون مگس، همون پشه در علم الهی بوده از ازل، که حالا اینجا کسوت وجود به خودش گرفته و اون علم به عین تبدیل شده. نیست که این عالم برای من برپا شده باشه و منم که بمیرم این عالم جمع میشه و بعد قیامت میشه و قیامت سر جاش هست و نمیدونم عالم آخرت سر جاش هست. این عالمم بوده از خلقت قدیم، احسان قدیم حق تعالی عالم بوده، آدمهایی قبل از ما بودن و آدمهایی و حضرات آدم و حوایی بودن تا بوده و هستن تا هست. این نیست که من این وسط گل سرسبد باشم و خدا اصلا همه ابر و باد و مه و خورشید و فلک و باز من فقط درست کرده باشه. همه موجودات ظهور علم الهیه، علم الهیه. لذا به همه باید احترام گذاشت، همه رو باید دوست داشت. این بنده گفته است پرتو نور جاودانه عشقم، پرتو نور جاودانه عشقم. جاوید یعنی چی؟ ابدی. عرب میگه ابد، ما میگیم جاوید. موج دریای بیکرانه عشقم، دریای یه چیزم. حالا این نکته رو مثلا عرض کنم خدمت عزیزان، ما اصل این نظام آفرینش رو تعبیر به چی کردیم؟ گفتیم وجود، وجوده که اصل این عالمه، همه قائم به وجودن، وجود لایتناهیه، هر چی که میبینیم ظهورات وجوده. اما ولی ناس فی ما یعشقونه مذاهبو، هر کس در طریق عشق بازی مذهبی داره. بعضی از عرفا از این وجود تعبیر به عشق میکنن، یعنی به جای عشق میگن وجود، همون جوری که بعضی از فلاسفه تعبیر به نور میکنن، نور و ظلمت. ما میگیم وجود و عدم، اونا میگن نور و ظلمت. اصطلاحات متفاوته ولا حقیقت یه چیزه. مرد آن است که دان، به قول مولانا میگه اون دانه رو بگیره از تو پیمانه. این حرفای ما میگه مثل پیمانه است که درونش دانه است. مرد اونیه که دانه رو بگیره، پیمانه عوض شد عوض شد، یعنی اون معنا رو باید بگیری. حالا الفاظ یه فلاسفه یه جور میگن، عرفا یه جور میگن، مکاتب مختلف عرفان هر کدوم یه اصطلاح، منظور اون حرف رو بفهمی، معنا رو بگیری. الفاظ حالا هرچی هست که هست، تعبیر به عشق میکنن، عشق مطلق. و اینکه همه موجودات ظهورات عشقن، میشن عاشق، میشن معشوق، همون جوری که ما میگیم خالق مخلوق، اونا میگن عاشق معشوق. و اون عشق لایتناهی، اون حقیقت لایتناهی عشق که ظهورات مختلفه داره و همه در این نظام عالم عاشقن، عاشق کمال. اون فطرت الهی اصلا بر عشق بنا شده، فطرت الله التي فطر الناس عليها. اون فطرت، اون شکوفایی، اون خمیرمایه اصلی انسان که بر توحیده، این دیگه تو همه انسان ها هست، یعنی کافر باشه، مسلمان باشه، متمدن باشه، روستایی باشه، جنگلی باشه، شهری باشه، تو همه یکسانه فطرت الهی. حالا این فطرت الهی پس چجور بعضی ها کافرن بعضی ها؟ فطرت الهی همه انسان ها دنبال کمال میگردن، دنبال بهتر میگردن. همون انسان وحشی که تو جنگل با نیزه شکار میکنه، آدم میخوره، دو تا حیوان ببینه یکیشون چاقتر یکیشون لاغرتره، چاقتره رو شکار میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر حب به کمال، چون دنبال کاملتر میگرده. اگه یه نیزه ای ببینه که بلندتر، رساتر، بهتره، اون بهتره رو برمیداره. چرا اون بدتره رو برنمیداره؟ چون در فطرتش حب به کمال هست، دنبال کمال میگرده. و حالا شروع کن بیا تا همه انسان ها، همه دنبال کمال میگردن. اما کمال در چیه؟ کمال مطلق حقه، یعنی همه ما دنبال حق میگردیم بدون اینکه خودمون بفهمیم. اون کسی که دنبال زیبایی میره، همه دنبال زیبایی هست. به اون بچه کوچولو دو تا ماشین اسباب بازی بده، یکیش زشت باشه که زیبا، اون ماشین زیبا رو برمیداره، چون دنبال زیبایی میگرده و نمیدانه که زیب جمال مطلق حق تعالی است، که ان الله جمیل، اوست که جمیل است، زیبا. همه فطرتا دنبال او میگردن، همه محبت دارن به کمال، به زیبایی، به جمال، همه به اصل خودشون عشق میورزن، منتها گم کردن که اصلا خدا چیه. تصور کردن خدا یه چیزی تو آسمونا گرفته نشسته، چند تا فرشته هم دورش نشستن، به قول محمد تقی، استاد محمد تقی جعفری میگفت، فکر میکنم اونجا داره چپق میکشه، حالا خدا نشسته چپق میکشه، اینا هم اصحابش دارن بازش قلیون درست میکنن. نمیدونه که نظام عالم صورت علم الهی حقه، همه نظام عالم جلوگاه حقه و این داره به حق عشق میبرزه و همه موجودات دنبال کمال میگردن. همه موجودات حب بقا یعنی چی؟ حب بقا که در ذات و فطرت همه مخلوقات هست، تو گیاهان. چرا دانه پراکنی میکنه گیاه؟ چون حب بقا داره. حب نسل اصلا به خاطر حب بقاست. چرا مردم اینقدر دوست دارن بچه داشته باشن، بچه دار نشه، این در میزنه اون در میزنه، برای چی؟ برای اینکه فکر میکنه که اون نسل بقای منه در روی زمین، و به خاطر حب بقا دنبال این میگرده که بچه دار بشه. ولی بچه ای که اینقدر زحمت ذلت داره، این چه محبتیه که خداوند در قلوب، در فطرتها، در سرشت هست، اصلا تخمیر شده انسان با این محبت. همه این موجودات این عشق ساری و این عشق متجلی در همه موجودات، پرتو نور جاودانه عشقم، من یک پرتو، یک شعاعی از این نور جاویدان عشقم، نور جاویدان وجودم، موج دریای بیکرانه عشقم، این دریای لایتناهی که ساحلی براش نیست، امواجی که داره، منم یکی از این موجهای این دریای بیکران الهی هست، که هر موجودی یک موجیه از این دریا، که بریده از دریا نیست، منفصل از دریا نیست، جدای از خدا نیست، همه ظهورات حق هست، همون جوری که موج ظهور دریاست، به هر چی که نگاه میکنی میبینی ظهور وجوده، نور، نوری که داره میتابه میگه ظهور وجود نیست، دیوار، زمین، زمان، من، شما، مگه چیزی غیر وجود اصلا هست؟ مگه چیزی غیر حق هست؟ همه ظهورات عشقن، همه ظهورات وجودن، همه ظهورات اون وحدتن، لا اله الا الله، لا اله الا الله. پرتو نور جاودانه عشقم، موج دریای بیکرانه عشقم. منتها انسان اینو وقتی شهود کنه، کی میتونه این موج رو شهود کنی؟ موقعی که دریا رو شهود کنی، دریا رو که مشاهده کنی میبینی عجب، من یه موجی از این دریا هستم. حالا اونجا انسان چی میبینه؟ چه حال اصلا؟ چه درکی داره؟ چه وضعی داره؟ چه لذتی داره؟ همه عالم پر از ترانه عشق است، همه عالم پر از ترانه عشق است، حمدلله که از ترانه عشق است. عرفا تعبیرات گفتیم مختلف دیگه. یکی از تعبیراتی که دارن میگن تمام این عالم موسیقار الهیه، موسیقی الهیه. جناب فیثاغورس حکیم که از عرفای فلاسفه عارف بوده، یعنی فلاسفه اشراقی، اهل مکاشفات و مشاهداتی بوده که بعضی از حکما مثلا در تاریخ الحکمای قبطی میگه ایشون از دختر باکره به دنیا آمد، مثل حضرت مسیح که حکما هم بشارت داده بودن به آمدنش. و فیثاغورسیین، پیروان فیثاغورس، مکتبی رو به پا کرد که سالیان سال فیثاغورسیین پیروان مکتب فیثاغورس بودن که الانم که بعد از 2600-700 سال که گذشته هنوز در ریاضیات می‌بینیم مثلا بعضی از مطالبی که گفته قضیه فیثاغورس هست. ایشون میگه همه عوالم موسیقی الهی هست و هر عالمی یک نوتی از این موسیقیه، یک نوت از این موسیقیه. بعد نکته جالبی رو میگه ایشون، میگه انبیا وقتی امتشون رو دعوت میکنن میگن فلان کار رو انجام ندید، فلان کار رو انجام بدید، به خاطر اینکه اون عمل تو هم یه موسیقیه که این وقتی میگه انجام نده، این موسیقی موسیقی جهنمیه، یعنی موسیقیه که با تطبیق داره در عوالم با موسیقی جهنم، و اون عمل رو که میگه انجام بده یه موسیقی داره که او از موسیقی نغمات بهشتیه و تو رو به اون سو میکشه. و همینجور فخرالدین عراقی میفرماد که شعرشون، حالا شعری دارن که میفرماد که الان از ذهنم رفت مطلبش، چه شنیدین چنین صدای دراز، همه عالم صدای نغمه اوست. میگه همه عالم صدای نغمه اوست، چه شنیدین چنین صدای دراز. انما العاشقون مذبوحون عند باب الحبیب مطروحون، عاشقان کشتگان معشوقند بر نیاید ز کشتگان آواز، همه عالم صدای نغمه اوست که شنیدین چنین صدای دراز. همه عالم صدای نغمه الهیه که یه عزیزی میفرمود که در یک کشفی میدیدم که همه عالم صدای نغمه هوز، صدای اون نغمه هو کشیده میشه. حالا اون نغمات اونوری با اینوری متفاوته، یا صدای نغمه عشق، صدای نغمه عشق. همه عالم صدای نغمه او، که آقا جان بیا میفرماد همه عالم پر از ترانه عشق است. انسان به جایی میرسه و این نغمه رو میشنوه، این موسیقی رو میشنوه، که حالا نغمات زیادی هم داریم. بالاترین نغمه، بالاترین موسیقی، موسیقی ذوات اشیاست. استماع موسیقار ذوات اشیا، که افلاک هم دارای موسیقاری هست، که انسان وقتی چشم گوش باطنش گشوده میشه این موسیقی افلاکی رو میشنوه. که بعضی از حکما میگن موسیقی رو جناب فیثاغورس ابداع کرد و اون نغمات افلاکی رو وقتی میشنید آلاتی رو درست کرد که اون نغمات افلاکی رو تقلید کنه، نغمات افلاکی رو تقلید کنه. و در اون علم خیلی هم پیشرفت کرد، جوری که گفتیم در یونان باستان موسیقی درمانی داشتن اینها. طرف دل درد داشت، سر درد داشت، پرده ای از موسیقی براش می نواختن و این خوب می شد. لذا همین جوری که حالا داروها خوبه برای بدن، بعضی داروها هم هست نابجا استفاده بشه کشنده است دیگه. به خاطر همین در اسلام موسیقی حرامه، چون میگه نمیدونیم پرده موسیقی با جان تو چه میکنه، اینا اثرات داره رو جسم و جان ما دیگه، تو نمیدونی که داری این موسیقی که گوش میدی چی کار میکنی با تو. وقتی که عرب ها حمله کردن به ایران، نمیگی مسلمون ها، عرب ها حمله کردن، چون ها تحت حکومت امام نبودن که، اجازه نداشتن که بخوان به جایی بدون حضور امام که نمیشه جهاد کرد، جهاد باید امام باشه. حالا وقتی که حمله کردن به ایران طبلی رو پیدا کردن، یا یک بله، که این طبل خاصیتی داشت که طرف وقتی مریضی داشت این طبل رو براش می نواختن و این مریضیش خوب می شد، و اگر کسی این مریضی رو نداشت این طبل رو می زدن، طرف اختیار شکم خودش رو دیگه نمی دونست داشته باشه. اینا این طبل رو که زدن یه موقع دیدن که ای بابا همه دستشویشون گرفت، گفتن این چیه، زدن پاره کردن شد. این حالا چیزی که در تاریخ ثبته. یا از همون گفتم بارها خدمتتون، از همون موسیقی درمانی زبان یونانیان یادگار مونده که نوای نی، کسی که خفقان داره نوای نی ضرر داره گوش دادنش، چون ممکنه خفه بشه، که خفقان اون فشار خون بالا رو بیشتر میگن، گوش دادن به نوای نی خطرناکه. علی ای حال، بحث در موسیقار نظام هستی بود که همه ترانه عشق الهیه. حالا یکی میگه موسیقی، یکی میگه عشق، یکی میگه وجود، یکی میگه هستی، یکی میگه نور، ولی ناصفی ما یعشقونه مذاهبو، هر کس در طریق عشق بازی مذهبی داره. شالا که پرتو نور جاودانه عشقی که در ما متجلی است رو مشاهده کنیم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله.